شکل حرکت عمومی مردمی در بخشای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و مردمی و امثالی اینها وجود نداشت. این به برکت انقلاب این حالت به وجود آمده است و امیدواریم انشاءالله روز به روز افزایش پیدا کنه و خدای متعال رو سوگند میدیم به حق پیامبر اعظم که روح مطهر امام رو و روح شهیدان عزیز ما رو که ما رو در این راه اونها در واقع هدایت کردن و راهنمایی کردن با پیغمبر محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آله و صحبه الأخيار. صل على محمد و آله و صحبه به الأخيار. يا رسول الله يا خير خلق الله، يا نبي الله يا نور عرش الله، يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين، يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين، يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد، يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله، يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين، يا شفيعا للمذنبين رحمة للعالمين، يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد، يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله. رسول الله حبيب الله نبي الله يا مختار، رسول الله رسول الله حبيب الله نبي الله نبي الله يا مختار يا كل شغلي به مدى الأزمان، طه النبي العدنان من جاء بالقرآن، عيني وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان، طه النبي شغلي به مدى الأزمان. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لحظات پیش بیانات رهبر معظم انقلاب رو در جمع مسئولان نظام شنیدید که دیروز در روز مبعث ایراد شده بود. ما را همچنان همراهی بفرمایید از شبکه سراسری معارف با ادامه برنامه‌های صبحگاهی در امروز پنجشنبه 15 فروردین 1398. ساعت به 11:35 نزدیک میشه و زمان تقدیم برنامه روایت رمان که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
روایت رمان بر اساس رمان گردان قاطرچی ها نوشته داوود امیریان. به نام خدا. دوستان سلام، در قسمت قبل شنیدید که یوسف بعد از رسیدن گردانش به مقر تصمیم گرفت برای آشنا شدن قاطرها با فضای جنگ برایشان خشم شب بگذارد. این کار قاطرها را عصبانی کرد و اتفاقات جالبی را رقم زد و حالا ادامه ی روایت گزیده‌ای از رمان گردان قاطرچی ها در قسمت 13. در جلسه مهم فرماندهان گردانها که بسیار مخفی و دور از چشم دیگران در محلی پرت و تحت حفاظت بی عیب و نقص انجام شد، یوسف و فرماندهان دیگر از چند و چون عملیات با خبر شدند. عملیات درست در شب بعد از سال نو انجام می شد. 10 ساعت پس از سال تحویل که ساعت 3 بعد از ظهر بود. طبق صلاح دید آقا ابراهیم و معاونانش، قرار شد یوسف در سنگر فرماندهی کنار بیسیم‌های مرکزی بماند و نیروهایش با قاطرها در گردان‌های عملیاتی پخش شوند تا مهمات و سلاح‌های سنگین و آذوقه را تا بالای ارتفاعات حمل کنند. یوسف اول با این طرح مخالفت کرد. دوست نداشت در جای امن و بی‌خطر بماند و نیروهایش بدون او زیر آتش دشمن بروند. اما چاره‌ای نبود. بدن زخمی و پر از ترکشش اجازه نمیداد تحرک زیادی داشته باشد. آقا ابراهیم نقشه منطقه را پهن کرد و به فرماندهان نشان داد که حمله را از کجا شروع کنند و تا کجا پیش روی و در کدام نقطه برای دفاع و پدافند توقف کنند. یوسف دل توی دلش نبود. تصمیمش را گرفت و به طرف مقر گردان رفت. آسمان صاف و یک دست آبی بود. فقط روی قله کوها ابرهای سفید و تیره دیده می شدند. پرنده ها هیجان زده از آمدن بهار با هم در آسمان پرواز می کردند و قیقاج می رفتند. زمین کم کم زنده می شد. سبزه ها در حال رویدن بودند و درخچه های وحشی و درختان نزدیک حصار به گل نشسته بودند. زمین هنوز خیس و کمی چسبناک بود. کربلایی داشت با قابلمه‌هایی که روی اجاق چسبیده به دیوار ساختمان بود ور می‌رفت. بوی اشتها آور غذا شکم گرسنه‌شان را به قار و قور انداخته بود. سیاوش و دانیال با ظرف میوه‌های تازه شسته از راه رسیدند. سیب و پرتقال و خیار تازه را که برق می زدند مرتب در یک دیز چیدند. اکبر در حال چیدن و مرتب کردن سفره هفت سین بود. علی داشت قرآن می خواند و حسین رفته بود به قاطرها سر بزند. یوسف گفت بفرمایید بشینین دور سفره. سفره را کنار هفت سین پهن کردند. کرامت خندید و گفت اکبر خیلی با سلیقه ای، چقدر قشنگ درستش کردی. اکبر لبخند زد. کربلایی لنگ لنگان با دو دیس پلو در دست آمد. یوسف دیس پلو را وسط سفره گذاشت و بعد کربلایی بشقاب‌های خورشت قرمه سبزی و مرغ سرخ کرده را آورد. زیر سقف آسمان گفتند و خندیدند و غذایشان را با لذت خوردند. یوسف به ساعتش نگاه کرد و گفت بچه ها بجنبین، وقت سال تحویله. سری سفره را جمع کردند و ظرفا را شستند. بعد همگی دور سفره هفت سین نشستند. سیاوش گفت آی یوسف، پس قاطرا چی؟ یوسف گفت نکنه میخوای اونام بیان کنارمون سر سفره هفت سین بشینن؟ نه؟ همه خندیدند. سیاوش خنده کنان گفت سر سفره که نه، اما نزدیکمون باشن با صفاتره. رفتند و قاطرها را در حصار رها کردند. سفره هفت سین را هم کنار حصار بردند. مشبرزو صدای رادیو کوچکی را که کنار آینه و قرآن بود زیاد کرد. گوینده با شور و هیجان هر چند لحظه نزدیکی سال نو را مژده می داد. یوسف گفت برای سلامتی خودتون و خانواده هاتون دعا کنین. دعا کنید عملیاتی که در پیش موفق باشه و خون از دماغ کسی نریزه. دعا کنید همه سلامت پیش خانواده هامون برگردیم. برای همه دعا کنین. همه سر پایین انداخته بودن و زیر لب دعا می کردند. حتی سیاوش و دانیال هم جوگیر شده و برای اولین بار آرام و متین سر جای خود نشسته بودند و به قول مشبرزو آتش نمی سوزندند و دست گل آب نمی دادند. صدای شلیک توپ سال نو از رادیو بلند شد و بعد موسیقی نوروزی و نقاره بارگاه امام رضا علیه السلام پخش شد. از سوی اردوگاه صدای رگبار گلوله های ضد هوایی بلند شد. چند لحظه بعد یوسف گفت عیدتون مبارک. همه از جا بلند شدند، با هم دست دادند و روبوسی کردند. سیاوش و دانیال دم گرفتند. فصل گل و سنوبره، عیدی ما یادت نره. و به زور از یوسف و کربلایی و مشبرزو و حسین و اکبر و علی عیدی گرفتند. بعدش دانیال به قاطرها اشاره کرد. پس اونا چی؟ من میرم بهشون عید مبارک بگم. سیاوش گفت منم میام، صبر کن با هم بریم. یوسف گفت بچه‌ها اگه تبریک و چاق سلامتیتون تموم شده بیاین حرف دارم. دوباره روی زیلو نشستند. یوسف روبرویشان چهارزانو نشست، به تک تکشان نگاه کرد و گفت امشب عملیات شروع میشه. همه با حیرت نگاهش کردند. چشمان سیاوش و دانیال برق زد. یوسف ادامه داد قرار شده هر کدوم از شما با چند قاطر تو گردانای مختلف پخش بشین. از الان بگم حق ندارین هیچ اعتراضی بکنین و سر و صدا کنین که چرا من اونجا نمیرم و میخوام با این باشم و نباشم. حالا خوب گوش کنین. یوسف برگه ای از جیب پیراهنش در آورد و از روی آن خواند. کربلایی با چپول و گرگی و توسن و شبدر میرن گردان حبیب ابن مظاهر. مشبرزو با گندبک و لنگ جوراب و شاهین و عقاب به گردان میسم. اکبر با لبشتوری و پهلوون و کرکس و رئیس بزرگ گردان عمار. علی با آتیشپاره، پیکان، فولاد و هرکول به گردان مقداد. حسین با جفتک آتشین، قزمید، تبخال و اژدها به گردان کمیل. یوسف به سیاوش و دانیال نگاه کرد. آن دو با بی‌صبری و استراب نگاهش را پاسخ دادند. یوسف کمی مکس کرد و بعد گفت تصمیم درباره شما دوتا خیلی سخته. سیاوش که نگران و ترسیده بود به تندی گفت برای چی؟ مگه چه کار کردیم؟ یوسف گفت میترسم شما را به ماموریت بفرستم. دانیال سرخ شد و رگهای گردنش برآمد. دوباره شروع کردین؟ الان 3 ماه داریم آموزش میبینیم و با قاطرا کار میکنیم. الان که وقت نتیجه است دارین دبه میکنین. این درسته؟ یوسف گفت با درست بودنش کار ندارم، اما میترسم شما دوتا رو تنها بفرستم. کم مانده بود سیاوش و دانیال گریه کنن. سیاوش روی دو زانو جلوتر خزید و با التماس گفت آقا یوسف اگه اذیت کردم کار اشتباهی کردم، غلط کردم. تو رو به خدا اذیت نکن. نگاه کن ببین دستم داره میلرسه، نزدیک سکته کنم. جون مادر سر به سرم نذار. دانیالم به التماس و خواهش افتاد آقا یوسف اذیت نکن. چرا حسین و علی و اکبر برن من نرم؟ میخوای انتقام بگیری؟ به خدا اگه نذاری عملیات برم دیگه اجازه نمیدم آبجیم زنت بشه. گفته باشم تو رو به خدا آقا یوسف. سیامش گفت اصلا اگه میخوای محکم کاری کنی ما رو با آقا کرامت بفرست، قبوله؟ یوسف سر تکان داد و گفت پای کرامت وسط نکشین، گری و زاری هم نکنین. قبوله، اما باید قول بدین که حرف گوش کنید و تکروی نکنین. وای به حالتون اگه به گوشم برسه که دست از پا خطا کردین. هر جا باشین پیداتون میکنم و برتون میگردونم مقر، قبوله؟ سیاوش گفت قبوله، نوکرتم. دانیالم گفت قبول آقا یوسف، قربونت برم من. یوسف گفت پس شما دوتا رو با هم میفرستم گردان بلال. سیاوش تو با کوسه جنوب و بروسلی، دانیال تو هم با رخش و تورنادو. سیاوش و دانیال با خوشحالی سر تکان دادند. کرامت که لحظه به لحظه رنگش سفید و سفیدتر میشد پرسید: دیگه قاطری برای شما و من نمیمونه که، پس ما چه کار کنیم؟ یوسف به چشمان کرامت نگاه کرد و گفت: من و شما تو عملیات شرکت نمی کنیم. ما دوتا به اتاق عملیات میریم. کرامت وارفت. رنگ پریده تر از قبل اعتراض کرد: یعنی چی؟ یعنی باید عقب بمونی و بچه ها برن عملیات؟ مگه میشه؟ یوسف گفت: با من بحث نکن، بعدن دربارش صحبت میکنیم، الان وقتش نیست. کرامت به تندی از جا بلند شد، چکمش رو پوشید و رفت. همه با نگاه تعقیبش کردند. یوسف گفت: حواستون به کارتون باشه، من از پشت بیسیم در جریان کارتون هستم. همراه بچهای گردان جلو میرین و قهرمان بازی در نمیارین. وظیفه شما فقط و فقط رسوندن قاطرا و بار مهمات و سلاح و آذوقه به بالای ارتفاعاته. نبینم دست به سلاح بردینا، مراقب خودتونم باشین. حالا برین برای آخرین بار به قاطراتون سر بزنید. آیفاهای نظامی برای بردن قاطرها در تاریکی شب با چراغ‌های کمسو از راه رسیدند. یوسف و نیروهایش در داخل اتاق خلوت کرده بودند. کرامت غمگین و ناراحت در گوشه‌ای سر پایین انداخته و ساکت بود. یوسف گفت: دیگه وقت رفتنه، شاید دوست ندارم از این حرفا بزنم، اما شاید این آخرین بار باشه که همدیگر رو میبینیم. بیاین همدیگر رو حلال کنیم، هر بدی از هم دیدین حلال کنید، گذشت کنید. علی که به شدت متأثر شده بود دست بر شانه حسین گذاشت و گفت: عرض کنم که حسین جان منو حلال کن. کم مانده بود حسین گریه کند. با مهربانی گفت: تو که کار بدی در حق من نکردی که بخوام حلالت کنم. قبل از اینکه علی حرفی بزند سیاوش دماغش را بالا کشید و با لحنی ناراحت گفت: قضیه امامزاده داوود و سیخونک به اون قاطر که عصبانی شد و تو رو گاز گرفت کار علی بوده. حسین با چشمان گرد به علی خیره شد. علی که حسابی ترسید و جا خورده بود به سرعت گفت: ببخش حسین جان، بچه بودیم، به خدا از قصد این کار نکردم، خداییش نمیخواستم اون اتفاق برات بیفته. حسین دندان قروچه کرد و گفت: الان کاریت ندارم، اما دعا کن بعد از عملیات چشم به چشم نشیم، اون وقت حسابمو باهات تسویه میکنم. جلسه خداحافظی و حلالیت گرفتن که تمام شد، آنها همراه قاطرهایشان رفتند تا سوار آیفاها شوند و به منطقه عملیاتی بروند. دوستان، تا فردا و آخرین قسمت از روایت رمان گردان قاطرچی‌ها، خدا نگهدار.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب شبکه سراسری معارف که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو معارف رو در نوبت صبحگاهی همراهی کردید. رسیدیم به تقدیم آخرین برنامه که بر بال سخن هست، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع پیوند با اسلام سبب زنده ماندن هر چیز می شود. بنده فروغی گوینده این بخش به اتفاق همکارانم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش، از حضور همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید که بر بال سخن هست. این روزهای آخر ماه رجب رو هم بیشتر قدر بدونیم و عرضه میداریم که خدایا مثل همیشه حواسمون نبود و هوامون رو داشتی و بدون اینکه متوجه باشیم گره از کارمون باز کردی و ما رو در مسیر خوبی ها قرار دادی. هر لحظه و همیشه کنارمون باش. خدا نگهدار.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن است روزها فکر من این است همیشه سخن است به چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أمك فاطمة وعلى أمتك معصومة وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى جميعا ورحمة الله وبركاته هدیه به محضر آقامون امام زمان آباء گرامشون مادرشون فاطمه زهرا ولی نعمتمون علی بن موسى الرضا کریمه اهل بیت فاطمه معصومه انبیاء اولیاء شهدا صلحا علما امام شهیدان اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم شهدای مدافع حرم شهدای انقلاب امامزادگان این حرم صلوات محمدی ختم کنیم صلی علی محمد. آیاتی که با تعبیر نورانی یا ایها الذین آمنو شروع شده انتظارات خدا از بندگان انتظارات پیغمبر و آل پیغمبر از پیروان انتظارات امام زمان ارواح ناله الفدا از منتظران و انتظارات امام و شهدا از رهروان است. آیه ای رو که محضرتون تلاوت میکنم آیه نورانی 24 سوره انفال است. آیه 24 سوره انفال اونایی که به سفارش امام صادق سلام الله علیه عمل میکنن و یادداشت میکنن یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. ما بیشتر بخش اول آیه رو هم میخواهیم بحث کنیم انشاءالله. ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید دعوت خدا و رسول خدا برای این که دعوت خدا و رسول خدا شما را حیات میبخشد. اینجا باید محضر شما خوبان اشاره کنم که ما سه حیات داریم. یک حیات نباتی یا گیاهی، ما یه حیاتمون شبیه گیاهانه، آب میخوایم، اکسیژن میخوایم تا رشد کنیم، رشد نباتی بهش میگن، رشد گیاهی. یک حیات، ما تو این حیات با تمام درختان با تمام گیاهان شریک هستیم، اونا هم حیات نباتی دارن، ما هم حیات نباتی داریم، امتیازی نیست. دو حیات دومی که ما انسان ها داریم حیات حیوانی است، با حیوان ها شریکیم، اونا هم غریزه دارن، ما هم غریزه داریم، غرایز مختلف، اونا هم غریزه شهوت دارن، ما هم غریزه شهوت داریم، اونا هم غریزه غضب دارن، ما هم غریزه غضب داریم، اونا هم تو وجودشون مهر و محبت هست، ما هم تو وجودمون مهر و محبت هست، تو این قسمت با حیوانات شریکی. اما علاوه بر حیات نباتی و حیات حیوانی، ما انسان‌های حیات سومی هم داریم به نام حیات انسانی. خدا ما رو انسان خلقمون کرده، به ما عقل داده است برای این که قدرت انتخاب پیدا کرده باشیم. دیگه حیوانات خیلی قدرت انتخاب ندارن، گیاهان هم خیلی قدرت انتخاب ندارن، اونا یک مسیر اجباری دارن، ولی ما انسان ها قدرت انتخاب داریم. این آیه قرآن راجب حیات انسانی ما به ما کمک میکند. همینجا باید یه نکته ای رو بگم که بارها اشاره شده است، خدا به من و شما عقل داده، قدرت انتخاب، اما با قدرت انتخاب خیلی از انسان‌ها خودشون رو بیچاره کردن. سوره عصر رو با هم دیگه بخونیم، همه با هم تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اون آیه اول و دوم خدا قسم میخورد که ان الانسان لفی خسر. با این توضیحی که دادم به جای انسان بگذارید عاقل، ان العاقل لفی خسر. اینایی که الان زندگی هاشون داره به تباهی کشیده میشه، اینا ظاهرا انسانن، عقلم دارن. همه اونایی که فساد میکنن، دزدی میکنن، اختلاس میکنن، نامردی میکنن، مردم آزاری میکنن، اینا انسانن ظاهرا، ظاهرا عقلم دارن و ظاهرا با همین عقلشون هم به دزدی های جدید دارن رو میارن. قبلا میخواست کسی دزدی کنه، باید تو نیمه های شب میرفت از دیوار مردم بالا، کلی هم استرس داشت. الان تو یک خونه میشینن، از طریق عرضم به خدمتتون که اینترنت، قشنگ دزدی های اینترنتی میکنن، هیچ تاریکی شب هم لازم ندارن، تو روز روشن دزدی میکنن. خب اینا انسانن ظاهرن، عقلم دارن، اما حیات انسانی فقط ممیزه اش عقل نیست. این آیه میگه خدا به من و شما عقل داده، قدرت انتخاب، و چون این قدرت انتخاب یه خطکش هم لازم داره. خدا به ما اسلام که همون دعوت خدا و رسول است به ما داده است، اسلام، قرآن، اطرت، ولایت، به عنوان خطکش انتخاب. این آیه اینجوری میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، اجابت کنید دعوت خدا و رسول را، لما یحییکم، چون اگر دعوت خدا و رسول را اجابت نکنید با همین عقلتون خودتون رو بدبخت و بیچاره میکنید. قدرت شرق و غرب با عقلشون در جنگ جهانی اول و دوم 10 میلیون آدم رو کشتن، با عقلشون، با عقلشون روی یک شهر ناکازاکی ژاپن بمب هسته‌ای انداختن، 200,000 نفر رو در آن واحد کشتن، با عقلشون کشتن. الان سلاح‌های کشتار جمعی با عقل دارن درست میکنن، عقلی که خطکش ندارن. لذا اونجا فرمود ان الانسان لفی خسر، ان العاقل لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر اینکه این عقل ایمان بیاورد به خدا، بدون خطکش خدایه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح عملی است که با خطکش اسلام داره انجام میشه، و تواصوا بالحق، به دیگران هم این حق رو توصیه